ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آتش بس موقت روزانه از صبح امروز در قوطه شرقی به اجرا درآمد. آمریکا تهدید به اقدام یک جانبه علیه ایران کرد و انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت موجب قطع دست یک دختر دانش آموز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آتش بس چند ساعته روزانه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور برقراری آن را داده بود از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی در قوطه شرقی به مرحله اجرا درآمد. این آتش بس قرار است به مدت 5 ساعت تا ساعت 14 به وقت محلی به صورت روزانه ادامه یابد. پس از آنکه روسیه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس کامل 30 روزه در قوطه شرقی مخالفت کرد، ولادیمیر پوتین دستور داد روزانه آتش بس 5 ساعته در منطقه برقرار شود تا امکان کمک رسانی و تخلیه غیر نظامیان فراهم گردد. اما گذرگاهی که قرار بود برای تخلیه غیر نظامیان در نظر گرفته شود هنوز ایجاد نشده، چون به گفته صلیب سرخ ایجاد چنین گذرگاهی به برنامه ریزی و جلب موافقت همه طرفهای درگیر نیازمند است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در بمباران‌های شدید روسیه و نیروهای بشار اسد بر قوطه شرقی ظرف 9 روز گذشته بیش از 550 غیر نظامی کشته شدند. پس از وتو پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا از سوی روسیه که درباره تحریم‌های تسلیحاتی یمن و نقش ایران در نقض آن بود، سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید به اقدام یکجانبه علیه ایران کرد. نیکی هلی روز دوشنبه گفت اگر قرار باشد که روسیه حامی ایران باشد، بنابراین آمریکا و همپیمانانش ناچارند خود دست به اقدام بزنند. او به نوع اقدام مورد نظرش اشاره‌ای نکرد. نیکی هلی با اشاره به آرای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی روسیه افزود که این رأی برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران نیست، اما افزود که این اقدام روسیه تنها چراغ سبزی برای رفتار به گفته او غیرقانونی و خطرناک ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به کشورهای اروپایی هشدار داده بود که با همکاری واشنگتن باید توافق هسته‌ای ایران را اصلاح کنند. از سوی دیگر غلامعلی خسرو نماینده ایران در سازمان ملل رفتار نماینده آمریکا در سازمان ملل را در راستای سرپوش گذاشتن بر به گفته او جنایت‌هایی خواند که در یمن از سوی نیروهای ائتلاف به هدایت عربستان رخ می‌دهد. روسیه روز دوشنبه با وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را ارائه کرد که با وجود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن در آن هیچ‌گونه اشاره‌ای به نقض تحریم‌ها از سوی ایران نشده بود. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه با اکثریت آرا به تصویب رسید. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت لرستان موجب قطع دست یک دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار کوهدشت گفته است صبح امروز انفجاری در مدرسه حجاب واقع در شهرک شهید رجایی در کوهدشت رخ داده و در اثر آن 3 دانش آموز مقطع متوسطه اول به شدت زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته او در این حادثه مچ دست راست دانش آموزی به نام فاطمه رضایی قطع شد و برای درمان به بیمارستان شهدای عشایری خرم‌آباد اعزام شد. 2 دانش آموز دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند. به گفته فرماندار کوهدشت، گزارش‌های اولیه هاکیست که انفجار یک ترقه دستساز در دفتر پرورشی دبیرستان سبب این حادثه بوده است. او با این همه افزود که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این شهرستان در حال تحقیق درباره علل وقوع این حادثه هستند و نتیجه تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. 11:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با ادامه اعتراض‌های کارگری در ایران، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی او در روز 16 بهمن سال جاری را منتشر کرد که در آن دشمنان را متهم کرد که تلاش کرده و می‌کنند که به گفته او رکودی لنگی از سوی کارگران به وجود بیاورند یا کارگرها را به این کار وادار کنند. سخنران آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با دست‌اندرکاران مجمعی موسوم به کنگره 14,000 شهید جامعه کارگری کشور ابراز شده است. بشنویم بیشتر درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی در گزارش همکارم بهروز کارونی.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که روز دوشنبه در وبسایت او انتشار یافت، با اشاره به اینکه بارها گفته است به توصیف او ضد انقلاب کشور از اول چشمش به کارگرها بود، اضافه کرد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی یا به توصیف او ضد انقلاب از همان روز پیروزی انقلاب بهمن 57 تلاش داشت جامعه کارگری را به نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند، اما به گفته او کارگران جواب رد دادند. آیت الله خامنه ای در سخنان خود به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در دهه 60 اشاره نکرد. فعالانی که بازداشت و حتی اعدام و کشته شدند و یا اینکه مجبور به مهاجرت از ایران شدند. این در شرایطی بود که آن دسته از فعالان کارگری که هنوز آزاد بودند به فعالیت‌های مخفی و محدود صنفی روی آوردند و یا اینکه خانه نشین شدند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از آغاز نخستین روزهای انقلاب برخورد حکومت سرکوبگرانه بوده با تشکل‌های کارگری. ما دیدیم که شوراهای کارگری که قبلا کمیته‌های کارگری بودن قبل از انقلاب چه کمک شایانی کردن در پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدن آقایون، ولی همون شوراهای کارگری یا همون کمیته‌های کارگری که به خصوص در نفت و صنایع بزرگ به محض اینکه جمهوری اسلامی مستقر شد اول از همونا رو سرکوب کرد، بعضیش رو اعدام کرد، عده زیادی رو به اصطلاح فراری داد، عده زیادی رو از کار اخراج کرد.
به نوشته وبسایت آیت الله خامنه ای و در بخش دیگری از سخنانش دشمنان را متهم به تحریک کارگران برای ایجاد رکود در کارخانه ها کرد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما، به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران، کارگران رو وادار کنن.
نظر علیرضا نوایی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم.
یکی از دردهایی که کارگران ازش رنج میبرن نداشتن امنیت شغلیه. یعنی کارگران اصلا خواهان رکود نیستند، بلکه کارگران اینه که چرخ واحدهای تولیدیشون بچرخه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه که بتونن زندگی خودشون رو به طور طبیعی ادامه بدن. و چه کسانی امروز این رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها رو به کارگران تحمیل کردند؟ خود دستندرکاران حکومت هستند. موضوع ربطی به کارگران نداره در رابطه با رکود.
رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به حرکت‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه برای مدت طولانی، اخراج‌ها و یا دستمزدهای زیر خط فقر و نیز برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران در سال‌های اخیر عنوان کرد که کارگران در طول این سال‌ها همیشه مقاومت کرده‌اند، همیشه ایستاده‌اند، همیشه با بصیرت دست دشمن را رد کرده‌اند. علیرضا نوایی در این مورد عقیده دارد.
اینا این رشد اعتراضات کارگری درشون وحشت ایجاد کرده و بدون این که اصلا مسئله شون این باشه که کارگران چرا اعتراض میکنن و خواسته هاشون چیه و این که اینا نمیتونن به خواسته های کارگران پاسخ بدن و در مقابل این خواسته ها آچمز شدن و دچار انفعال و بیمه عملی هستن. این میدونیم که الان کارگران در رابطه با اعتراضاتش که مثلا میکنه مثلا عدم پرداخت به موقع حقوق و یا مطالبات دیگه، یکی از اعتراضاتشون اعتراضات به وعده های پوچ مسئولان دستندرکاره یا حتی انفعال مسئولان دستندرکاره.
صادق کارگر هم میگوید
انکار میخوان بکنن. میدونی اگر بیان اذعان بکنن که آقا مثلا این مشکلات صنفی وجود داره، خب وقت دیگه نمیتونه بگه که این کاری که کارگر میکنه احتساب میکنه به خاطر تحریک ضد انقلابه، چون میفهمن خب انگیزه داره کارگر، انگیزش یه انگیزه ای هستش که از محل کار، از مناسبات، از برخورده که باش میشه ایجاد میشه.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی در روز دوشنبه منتشر شد که در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اعتراض‌های کارگری از جمله اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کارگران در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است. آخرین نمونه از این اعتراض‌های کارگری مربوط به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است که روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها در هشتمین روز اعتراضشان شعار دادند: عزا عزا امروز، روز عزاست امروز، گروه ملی بیچاره صاحب عزاست امروز، و مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر، و همچنین این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی. گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوسر، نورد تیراهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود 4000 کارگر دارد که دست کم 3 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه ها همچنین خواستار روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند و ایدی و پاداششان هستند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حال حاضر در مالکیت عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس است. عبدالرضا موسوی که همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش در کیش و پارک دلفین های کیش است، روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود عده‌ای را که بدخواه نامید متهم کرد که از درون و بیرون شرکت و با تحریک کارگران و راه اندازی اعتصاب، به گفته ای او باعث فراری دادن مشتریان و عدم اعتماد به شرکت شدند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. اما صبح امروز جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و چند ارگان دولتی دیگر شرکت دارند. آنها خواسته های خود را رفع تبعیض در پرداخت مستمری ها، اجرای دقیق همسانسازی و ارتقای سطح بیمه تکمیلی و پایه عنوان کردند. یکی از حاضران در تجمع به خبرگزاری ایلنا گفته است در دوران بازنشستگی که زمان استراحت و صرف وقت برای خانواده است، باید برای تامین حداقل معاش به دنبال شغل دوم بود. به گفته او تجمعات مکرر بازنشستگان تاکنون هیچ نتیجه نداشته و هیچ مسئولی پاسخگوی بازنشستگان و پیشکسوتان نبوده است. بازنشستگان کشوری پیش از این نیز بارها در مقابل نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. و در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی سکوتا از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی، شاعر و نویسنده 50 ساله است که همکنون دوره محکومیت خود را در زندان امیرآباد گرگان می‌گذراند. محکومیتی 80 روزه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. نیما صفار سفلایی آذر ماه 94 همراه با دوست نویسنده خود روزبه گیلاسیان توسط ماموران اطلاعات سپاه در گرگان بازداشت شد. در آن زمان کانون نویسندگان ایران و شماری از روزنامه‌نگاران و اهالی قلم خواستار آزادی این دو نویسنده شدند. نیما صفار پس از یک ماه با وثیقه از زندان آزاد شد، اما چندی بعد شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان به ریاست قاضی حجت الله قربانی او را به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم در نهایت در دادگاه تجدید نظر به 80 روز کاهش یافت، اما آنطور که نزدیکان او میگویند اتهام مطرح شده علیه این نویسنده بی اساس است، چرا که به گفته آنان مصادیق مطرح شده در پرونده او دور همیهای دوستانه و مطالعه گروهی او با تعدادی از دوستان نویسندهش بوده است. نیما صفار پیش از رفتن به زندان در یادداشتی نوشت: دور همیهایی داشتیم که گاهی به آن پاتوق پنج شنبه ها می گفتند، گاهی هم پاتوق گرگان، با بحث های حوزه عمومی و بازی مافیا یا پانتومیم، اما تشخیص دادند این دور همی شبه جمعیتیست به قصد برهم زدن آرامش نظام. نیما صفار سفلایی 11 بهمن ماه روانه زندان امیرآباد گرگان شد تا محکومیت خود را بگذراند، در شرایطی که خانواده‌اش می‌گویند او از بیماری آسم رنج می‌برد و نگرانند که داروهای ضروریش به دست او نرسد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با همکارم مهتاب وحیدی را از طریق ملاقات@radiofarda.com در تماس باشید. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران خواهد بود. تا آن زمان اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما رادیوفردا.com اخبار گزارش‌های ما رو دنبال کنید.